قالب اهدافی که ما دنبالش هستیم.
یعنی روش‌های جمع‌آوری و ذخیره آب رو ما باید اصلاح بکنیم.
روش‌های نه اصلا خود بحث اقدامات آبخیزداری باید انجام بشه.
بله.
توجه ویژه باید به این مسئله صورت بگیره تا بتونیم ما ببینیم کشورمون شمال آفریقا و خاورمیانه منطقه خشک و نیمه خشک است. تو نقشه ها معلومه.
بله.
با کوچکترین تنشی یه سال دو سالی که کم بارش‌های کم داریم اتفاق میفته تنش وارد میشه به ما.
بله.
این طبیعی هست. بنابراین اگر ما بخوایم که تو مسئله آب مشکل نداشته باشیم و بتونیم منابع مورد نیازمون رو تأمین بکنیم در کشور تو بخش‌های صنعت کشاورزی و شرب، تنها راهش و ارزان‌ترین راهش همین مسئله اقدامات آبخیزداری و منابع طبیعی هست.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه ما بیشترین مصرف آبمون در بخش کشاورزی از حالا گفته میشه 90-95% آبی که مصرف میکنیم در بخش کشاورزی هست، چقدر این اقدام میتونه تأثیر گذار باشه که ما بتونیم در بخش کشاورزی هم مدیریت درست و بهینه از منابع آبی خودمون داشته باشیم؟
ببینین الان صحبتی که هست، حالا روایت های مختلفی، یه بخشی میگه 81%
بله.
87% آب کشورمون توی کجاست؟ توی کشاورزی.
حالا بین 80-100 دیگه،
حالا زیاد صحبتمون سر این بخش عمده آب، مصرف آبمون کشاورزی، حالا خیلی به این چیز نیست.
بله درست.
ولی ببینیم ما تو بحث آب خیزداری ما مصرف کننده آب نیستیم.
یعنی
ما خود تو بخش آب خیزداری که مصرف آب نداره که.
درسته.
اتفاقا برعکس، باید سراغ آب خیزداری بیان که بگن آقا شما منابع آب رو کمک بکنید تا به بخش کشاورزی، شرب و صنعت کمک بشه.
درسته.
ما فقط بحث مدیریت روان آب و فرسایش خاک و رسوب رو داریم، نه نیاز به آب داریم نه مصرف آب داریم، هیچ کدوم از اینا رو نداریم. و اتفاقا در بخش تأمین آب برای کشاورزی ما عمده ترین اقداماتون بالا دست منابع مثل قنات هست.
بله.
با هدف تغذیه چی منابع آبمون، قناتمون، چشمه، چاه و اینها که تو مصرفش کجاست؟ تو بخش کشاورزی.
درسته. بله.
که متولیش خب وزارت جهاد کشاورزی.
بله.
ما در عمده اقداماتی که در آبادات قنوات انجام دادیم که به عنوان یه اولویت هم برای ما هست، 1.5 تا 3 برابر آبدهی قنوات رشد داشته.
1.5 تا 3 برابر
رشد داشته.
بله.
ببینیم ما خودمون در بخش عرض کردن در بخش آبخیزداری که نیاز به آب نداریم، مصرف آب هم نداریم، کمک کننده هستیم به بخش‌های.
بله.
بخش‌هایی که مصرف می‌کنن.
تأمین کننده ایم در حقیقت.
تأمین کننده آب هستیم. تأمین هرچند که توی قانون میگه تأمین آب بر عهده وزارت نیست، ما در بحث تغذیه و کمک تغذیه منابع آبمون در بحث قنات، چشمه، آب‌های زیرزمینی، همه اینها آبخیزداری کمک کننده است.
بله. بسیار عالی. آقای دکتر، یه نکته دیگه مطرح شده بود، من در حالا بعضی از متون میخوندم که بعضی از کشورها اومدن مثلا از مه استفاده کردن برای اینکه به عنوان یک منبع آبی، مثلا از شبنم و حالا مه و جریانهای آب زیر قشری استفاده بکنن برای اینکه کمک بکنه به منابع آبیشون. آیا همچین چیزی حالا در بعضی از منطقه ما که یه همچین پدیده‌هایی وجود داره کمک کننده هست؟
ببینیم این پدیده ها مسائلی مثل مه و نمیدونم بارورسازی آب و اینا در کشور ما نه ممکن نباشه، هزینه بر هست. این توجیه
سرمایه گذاری بخواد
به چند دلیل. اولا که ببینیم شما مثلا در نقاطی که این کار اتفاق میفته رطوبت کافی تو چیزشون دارن. شما کشور ما میگه چقدر رطوبت داره تو کشور که ما بخوایم سراغ این کار بریم؟ تو کشور اروپایی مثلا شما ببینید به اندازه کافی رطوبت تو اصلا
وجود داره. بله.
دومی مسئله وسعته. ببین ما کشور بیش از شاید 15 کشور اروپایی وسعت داره.
بله درست.
در چه سطحی باید ما بتونیم این کار انجام بدیم که بتونه اون مسائل مورد نیاز ما رو چیکار بکنه؟ تامین بکنه. حالا شما با اون هزینه‌ای که شما فرض بکنیم خان در بحث حالا باربرسازی و مه و نمیدونم غیره و غیره اینا برآورده هزینه بشه، چند درصد این رو شما جز به عنوان اعتبارات جزئی در آبخیزداری انجام بدین که میتونین استحصال آب رو بتونین تو کشور تامین بکنین؟ هزینه ای نداره آبخیزداری.
بله.
ما کل هزینه هامون در بحث آبخیزداری به ازای هر هکتار شاید 4-5 میلیون تومان نمیرسه الان،
که اونم سرمایه گذاری سر حقیقت
سرمایه است برای منابع آب. اونا ما نیاز به آب نداریم، بخش کشاورزی صنعت و شرب دارن که مصرف میکنن.
ولی خب برها ما در یک زنجیره به هم وابسته هستیم.
بله وابسته هستیم. منظورم میگه توجه با انجام بشه، اهمیت موضوع رو دارم میگم. تنها راه نجات این بخش آب همین مسئله اقدامات آبخیزدار منابع طبیعی است. ما ببین منابع اون یا به میره کویر یا تبخیر میشه یا در بسای ساحلی و مرزی میان وارد دریا و از کشور خارج میشن. تقریبا با آماری که وزارت نیرو داره میده کلا 28% بارش هامون وارد چرخه منابع در دسترس قرار میگیره، بقیهشون یا تبخیر از دستمون خارج میشه.
رقم بزرگی رو ما از دست
میدیم. رقم بالاییه.
بله.
یعنی 28% نزدیک به 72%ش خب ما مدیریت نمیتونیم بکنیم.
خب این اشکال از ماست، ما از تجربیات
اشکال از بحث ماست که چرا، چون ما نیومدیم برای اینها برنامه بذاریم.
بله.
برنامه مدیریتش و مدیریت روان آب، مهار روان آب که بتونیم از تهدیداتی مثل سیل و فلان و فلان تبدیل کنیم به فرصت.
بله.
فرصت تغذیه، فرصت استفاده از این منابع. چون عرض کردم کشور ما مثل کشور اروپایی نیست، شما ببینید که بارندگی ها طولانی مدت.
بله، مرطوب هستن همیشه. بله.
سیلابیه. تابستون شما دیدین که بارندگی های کوتاه مدت شدید اتفاق میفته، همش هم سیلابی، از دستمون هم خارج میشه.
خسارت زا هست.
خسارت زا هم هست.
بله.
حالا اون مبحثش باز جداست دیگه.
بله. خب ما یه بحث خاک رو هم حالا تو برنامه‌های مختلف راجبش صحبت کردیم، بحث این که ما واقعا داریم به خاک هم آسیب میزنیم و مشکلات که زیادی رو داریم ایجاد میکنیم، حالا چه توسط صنایع مختلف، افراد مختلف و مشکلات دیگه. حالا امیدواریم که به هر حال در این بخش هم توجه لازم بشه و بدید سرمایه گذاری بسیار مفیدی که میتونیم در بله و طولانی مدت بتونیم از بخش مختلف حالا هم دولتی هم غیر دولتی استفاده بکنیم در این زمینه. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از توضیحات دلسوزانه شما. با شما خداحافظ می کنم. خدا نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خب یکی دیگه از موضوعات بسیار مهمی که امروز مطرح کردم خدمت شما عزیزان که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، بحث صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی هست که میتونه هم زندگی روستاییان رو متحول بکنه و هم کمک بکنه به اقتصاد کشاورزی و به تأمین امنیت غذایی همه مردم کشورمون. نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم راجع به این موضوع بسیار تحقیق شده و کارهایی هم انجام شده. جناب آقای دکتر ایوب فساعد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور، الان روی خط تلفن ارتباطمون ظاهرا قطع شده. مجددا همکاران دارن تلاش میکنن در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر فساعد. اما راجع به این موضوع یه کمی بیشتر باید دقت بکنیم، اینکه تاثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی روستایی کشور ما چقدر میتونه واقعا اثر مثبت بذاره. اینکه ما استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی رو در روستاهای مختلف در کنار جایی که ما برداشت محصولات کشاورزی رو داریم، به لحاظ اینکه هزینه‌های حمل و نقل بهش نمیخوره، نزدیکتر هست، مواد زودتر به دست تبدیل کنندگان در صنایع تبدیلی میرسه و میتونن اونها رو با ارزش افزوده بالاتر وارد بازارهای داخلی و خارجی بکنن، موضوع بسیار مهمی است. کیفیت زندگی در روستاها هم تغییر میکنه و میتونه اثرگذار باشه در این زمینه و تولید محصولات مشابه صنایع تبدیلی توسط اهالی روستاها باعث میشه که درآمدزایی بیشتری براشون داشته باشه و این درآمدزایی کیفیت زندگی اونها رو بهتر میکنه و دلشون گرم میشه به اینکه میتونن مثلا وضعیت بهتری در روستای خودشون داشته باشن از نظر بهداشت و همه چی. آقای دکتر ایوب فساعد، فکر میکنم الان صدای بنده رو میشنوم. خدمتتون عرض سلام دارم آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام بسیار شکوه در واقع پیروزی انقلاب اسلامی را هم گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنم در خدمت شما.
خیلی از شما سپاسگزارم. ما راجع به صنایع تبدیلی تقریبا بله. میشه گفت هر هفته یکی دو بار حداقل در برنامه مجله کشاورزی و حتما در برنامه‌های دیگر، در رادیوهای دیگر و رسانه‌های دیگر صحبت میشه در مورد این موضوع که چقدر میتونه تاثیرگذار بشه در بالا بردن بهره‌وری زندگی روستاییان، بهینه کردن زندگی اونها و حتی مردم شهرها. چه برنامه‌ای در دست هست که این توسعه پیدا بکنه؟
بله، عرض کنم که من قبل از اینکه صحبت‌ها رو خدمتتون عرض بکنم، این مطلب رو لازمه که یادآوری بکنم که ما یه بحث کاملا تخصصی در خصوص به نوعی همین مسائل صنایع تعبیری که مکانیزاسیون بخش کشاورزی هست باشه، خیلی اسم فارسی نباشه، ولی در هر صورت یک بخش تخصصی داریم. ولی اون چه که
آقای دکتر صداتون قطع شد، احتمالاً
انتخاب کردیم این بود که ما در سازمان تعاون روستایی یک بحث جدیدی رو داریم، کاشکنام بود که از قبل هم بوده، اما ما مطالعاتمون و در روی جلساتی که داشتیم و برنامه هامون به این نقطه رسیدیم که بایستی صنایع تبدیلی در واقع در راستا و در داخل زنجیره در واقع تولید روستا رو شکل بدیم، چرا که الان عمده این صنایع تبدیلی که ما داریم اینا ارتباط در واقع درستی و ارتباط زنجیره‌ای با مجموعه تولید ما در روستا ندارن و اونها انتفاع خودشون رو میبرن، مجموعه در واقع تعاون روستایی ما هم انتفاع خودشون رو. البته ما داریم صنایع تکمیلی که الان در بحث فعال هستن، اما ما یه برنامه جدیدی رو انشالله تا پایان سال داریم تنظیم میکنیم که در کانونهای تولید و اونجاهایی که ضرورت داره که تعاونی‌های روستایی که در واقع به عنوان یک زیرساخت اساسی برای حرکت مردمی و حرکت عادلانه و توزیع در واقع مناسب ثروت در جامعه روستایی ما هستن، اونها خودشون متولی این صنایع تبدیلی بشن و ما داریم یک برنامه آمایش صنایع تبدیلی رو در مجموعه کشور به خصوص با اولویت کانونهای تولید داریم آماده میکنیم که اخیراً ما در سفری که به چهارمحال بختیاری داشتیم اونجا در دو سه تا از شهرستان ها موضوع در درختی و سیب زمینی رو مد نظر قرار دادیم که داریم این موضوعات رو به عنوان در واقع اولین برنامه صنایع تبدیلی مد نظر قرار دادیم. در دنبال این هستیم که این صنایع تبدیلی خودشون یک
آقای دکتر شما ببخشید شما در حرکت هستین؟
بله بله،
اگر ممکنه یه جایی بله متوقف بشین بله چون صدای شما خیلی خواهش میکنم بفرمایید. میشنویم.
بله، این هست که ما این مسئله‌ای که الان مد نظر ما هست، من به نظرم میاد که روی اون باید تأکید بکنیم، این هست که ما دنبال صنایع تبدیلی هستیم که در زنجیره بخش تعاون روستایی ما بتونه اون سوداوریش رو در همین چرخه در واقع توزیع بکنه و ارتباط کاملا مستقیمی با کانونهای تولید ما داشته باشه و بتونه در همون کانون تولید در همون مکان در واقع روستا و نزدیکترین بخش به تولید انشاءالله بتونه این صنایع تبدیلی خودش رو در بخش‌های مختلف هم سرکانه تولید در واقع و فراوری محصولات متنوع بخش کشاورزی رو انشاءالله تو این بخش داشته باشه.
آی دکتر با توجه به این که ببینید شما در منصبی تشریف دارین که نظارت میکنه و مدیریت میکنه تعاون‌های روستایی رو کشور رو و خیلی این نزدیک به این که بخش تولید در کشاورزی ما بتونه حالا جدا و منفک نباشه از صنایع تبدیلی، یک جایی اینها رو یه پیوند نزدیک بهشون بده، هم برای کشاورزان خوبه، هم برای اقتصاد کشور خوبه، هم برای تامین امنیت غذایی خوبه، هم برای مردم خوبه، هم ارزش افزوده بالا ایجاد میکنه. خب بیایم اینها رو در کنار همدیگه و در راستای همدیگه جلو ببریم. چرا این اتفاق اینقدر با تأخیر نسبت بهش صحبت شده و حالا هنوز اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده تو کشور ما؟
بله، من خیلی خوشحالم که این مطلب رو دقیقاً شما خیلی دقیق بهش اشاره کردید. ما رو نمیخواییم به قبل بپردازیم که شاید شایبه ای باشه، اما اون چی که الان تو مسیر این برنامه مد نظر هست و داریم تو اون مسیر حرکت میکنیم دقیقا همین که متاسفانه ما اگر بخواییم همین مسیر رو ادامه بدیم تا سالهای آینده به ناچار به نقطه میرسیم که نه دولت در واقع نه دولت مرتبطی با نظام ما که در واقع خوب هر دولتی بخواد باشه و نه اصلا دولت‌های دیگه در نظام‌های دیگه توانایی این رو دارن که بتونن با یارانه در واقع بخش کشاورزی بخش خودشون رو اداره بکنن. به نوعی بایستی این ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب زنجیره بیاد بازتوزیع بشه در همه حلقه ها که بتونه ادامه مسیر مستمر داشته باشه در واقع تولید پایدار. و دقیقاً همینطوری که شما اشاره کردید، ما الان به دنبال این هستیم که کشاورزان عزیز ما که کشاورزان و تولید کنندگان خرد هستن در همه بخش ها، یعنی چه در حوزه زراعت، چه باغبانی، چه زنبورداری، چه دامداری، در همه این بخش ها با یه سری صنایع تبدیلی که عمدتاً هم خرد هستن اینها تجمیج شدن در قالب این تعاونی ها، ما اینها رو در واقع داریم رونق بیشتری بهشون میدیم و خودشون بایستی بیان این صنایع تبدیلی رو ایجاد بکنن و ارزش افزوده این صنایع در واقع تبدیلی بیاد به همه حلقه ها باز توزیع بشه. ما الان متاسفانه حلقه اولی که تولید کننده هست، این حلقه اول تقریبا هیچ ارتباطی در اکثر جاهایی که عرض میکنم شاید هنوز ما نسبت نگرفتیم، ولی تردید نکنید کمتر از مثلا 10% و شاید زیر 5% باشد اون صنایع تبدیلی که دقیقاً مرتبط با حوزه تولید در کانون‌های تولیدن و یا افرادی هستن که خودشون الان دارن به صورت در واقع معکوس از بازار دارن برمیگردن به صنایع تولیدی. یعنی به نوعی بسیاری از صنایع تبدیلی که در کشور الان حضور دارن تعداد قابل توجهیشون الان به این نقطه رسیدن که اون ورشکستگان در واقع تولید کننده که تو حلقه اول هستن اونا رو دارن خرید میکنن برای خودشون، دارن تشکیل زنجیره میدن که این کار کاملا نادرستی است و ما داریم تقویت میکنیم اون حوزه تولید خودمون رو که با این صنایع تبدیلی بتونن درآمد در واقع خوب رو باز توزیع بکنن در حلقه های اول و خودشون سود اون رو ببرن و انشالله این تولید پایداری باشه در قالب یک زنجیره درست و معقول و در واقع منطقی در بخش کشاورزی.
بله، بسیار به نکته شما خوبی اشاره فرمودین آقای دکتر. با توجه به این که ببینیم ما در هر شرایطی در هر بخشی از اقتصاد، سیاست، اجتماع باید یه مدیریت ریسک داشته باشیم برای زمانهایی که پیش بینی نشده و ممکنه که یه اتفاقی بیفته. حالا امسال ما حداقل تو چند ماه گذشته تو چند دوره مواجه شدیم با اینکه یا سیب زمینی رو دست کشاورز مونده، یا پیاز رو دست کشاورز مونده، یا گوجه فرنگی رو دست کشاورز مونده، حالا یا خیلی از محصولات دیگه که ممکن انقدر سر و صدا نکرده باشه که ما متوجه شده باشیم. اگر یه صنایع تبدیلی اینجا وجود داشته باشه بلافاصله این مواد رو جذب بکنه، تبدیل به ارزش افزوده بیشتری بکنه، همون کشاورز متضرر نمیشه، هم مردم بهره مند میشن، هم میتونیم صادرات اون محصول رو داشته باشیم با ارزش افزوده خیلی بالاتری. من واقعا گاهی وقتا شک میکنم، میگم چرا این اتفاق نمیفته و به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی نگران میشم، هرس میخورم، ناراحت میشم که خب ما باید برای این دوران ما یه سری استانداردهایی در خارج از کشور داریم، ریسک منیجمنت سیستم هایی که مدیریت ریسک هستن بیان اینها رو برای این دوره ها تعریف کردن، بعد میبینیم کشاورز میاد میگه آقا من گوجه فرنگی رو دستم مونده کیلو 3500 تومان کسی از من نمیخره. خب ما 1000 تا محصول میتونیم از گوجه فرنگی تولید بکنیم، چرا این حلقه ها به هم پیوند نمیخورن به زودی که ما شاهد اینجور اتفاقا در کشورمون هر سال نباشیم؟
بله، ببینید ما در ادامه این صحبتی که شما اشاره کردید و درست منطبق به این شرایط فعلی است، ما الان پیاز یه مقدار خب مشکل اساسی پیش اومده بود، خوشبختانه هم با حضور به موقع البته و همچنین با همکاری بسیار خوبی که بخش‌های دیگه وزارتخانه با ما داشتن و ما هم ارتباطمون رو بسیار نزدیک کردیم، با در واقع اون تعرفه بخشی از مشکلاتشون حل شد. باز هم
خب اول ما آخر آقای دکتر ما اول صدمه هر روز زدیم، اومدیم تعرفه 100% گذاشتیم، بعد اومدیم کردیم 60%، بعد 40%، بعد 10%. خب نباید این اتفاق بیفته.
ما الان از آقای وزیر خواهش کردیم و ایشون هم کاملا پذیرفتن، اتفاقا استقبال هم کردن که الان ما خودمون داریم به استقبال این نوع مدیریت که شما اشاره کردید. یعنی ما بهشون عرض کردیم که ما در سازمان تعاون روستایی که خب بخشی از بدنه وزارتخونه هست و ایشون هم خیلی عنایت ویژه‌ای دارن، ما به استقبال این موضوعات داریم بریم. یعنی پیاز رو ما خودمون بلافاصله یکی دو روز بعد از انتصاب حضور پیدا کردیم، الان گوجه فرنگی همچنین. ما گوجه فرنگی رو همون روزی که تصمیم به خرید گرفتیم در اتحادیه‌های خودمون و حدود 4 تا از عرض کنم خدمت شما صنایع تبدیلی رو، حالا خب یکیش مال خودمون بود، بقیه هم اجاره کرده بود. ما شروع به خرید کردیم، خب قیمت در یه سطح خوبی قرار گرفت و خوشبختانه دیگه ما ورود خودمون رو متوقف کردیم. الان سیل زمینی ما مشکل داریم که انشالله هفته آینده حتما ورود پیدا میکنیم. الان کشاورزان عزیزمون رو دستشون مونده و ما یه برنامه بسیار خوبی داریم. برنج رو در واقع مقدمات ورود خودمون رو فراهم کردیم، انشالله اون رو هم انجام خواهیم داد. با عرض کنم خدمت شما که خب بخش‌های مختلفی که واقعا در کشور این ظرفیت‌ها هست، اما خب اینا همونجوری که شما اشاره کردید این ظرفیت‌های در واقع موقتی هستن و فعلا به صورت اورژانسی ما باید اینها رو به کار بگیریم، اما در ادامه کار مشکلی است ولی 100% شدنی است. به همون سمتی که حالا اشاره شد در برنامه گفتم خواهیم رفت که ما بتونیم اگر اولا یک الگوی چشت درستی داشته باشیم، یک برآورد در واقع یک برآورد درستی از تولید داشته باشیم و در زمانهای مازاد ما ورود پیدا بکنیم، بدون اینکه اصلا کشاورزی از ما درخواست بکند، بدون اینکه مسئول در واقع محلی از ما درخواست بکنه که ما ورود پیدا بکنیم، خودمون در واقع در بازار با همین نقشی که الان به دست گرفتیم و خوشبختانه مجموعه وزارت جهاد، مجموعه های دیگه که همکاران خود ما هم هستن، همکاری بسیار خوبی رو شروع کردن که ما رفتیم سراغشون و اول با تعرفه، بعد با عرض کنم خدمت شما موضوعات دیگه، و اگر نشد بلافاصله قبل از کشاورز به نقطه ضرر برسه ما ورود پیدا میکنیم که انشالله هم مصرف کننده نتونه در واقع شرایط بدی برایش ایجاد بشه برای خرید، به هم خصوصا تولید کننده ان شاء الله تولیدش مستمر باشه برای عرضه محصول هم با کیفیت و هم مستمر در واقع به جامعه
اکران خدمت شما مطرح. خیلی از شما سپاسگزارم. ولی این تصمیمات خلق و سایه در کشور گرفته نشه، تیم کارشناسی بشینن اول بررسی بکنن بعد یه چیزی رو اعلام بکنن که صدمه به کشاورزون وارد نشه. از شما ممنونم.
در خدمت شما هستیم.
خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودیم. با شما خداحافظ. خداحافظ. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد که تا این لحظه با ما همراه بودین. عصر خوبی داشته باشین و پایان هفته خوبی. خدا نگهدار.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
یازدهم اسفند 1402 روز جوشش چشمه های امید در پهنه ایران اسلامی، فرصت اوجگیری عزت و اقتدار ایرانی، تجربه تازه برای آبدیده ترین ملت دنیا، پرشکوه ترین روز تقویم امسال.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد، هر مکلف همونطور که باید نماز بخواند همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.
رادیو همراه لحظه های شما در این حماسه عظیم، حماسه دیگر برای انتخابی شایسته.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
راه پیش رفت. ایام
دهه فجر برادران عزیز، خواهران عزیز، برای کشور ما یک دوره بی نظیر و بی بدیل محسوب می شود. دهه فجر مظهر اقتدار ملی است، مظهر عزم ملی است. چرا؟ برای خاطر اینکه در این دهه فجر بود که ملت ایران با حضور خودشون، با عزم راسخ خودشون توانستن یک بنای پوسیده و فاسد چند هزار ساله رو واژگون کنن. هزاران سال این کشور جوری اداره شده بود که مردم در او هیچ نقشی نداشتن. سلطنت ها، قدرت های مهاجم، قدرت های بیگانه، حتی در دوران اسلام هم که خب اسلام مظهر رحمت است، حکامی که از طرف خلفا به ایران می آمدن رفتارشون رفتار سخت و از روی استبداد و مثل پادشاه ها، مثل سلاطین معمولی بود. مردم هیچ نقشی در اداره کشور نداشتن. هزاران سال اینجوری گذشته بر کشور ما.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفندماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
ضمن تشکر و قدردانی از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد و اعلام ساعت 16، دعوت میکنم تا شنوید.